أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام میکنم خدمت همه برادران و بزرگوار تبریک هم عرض میکنم حلول ماه ربیع المولود و ربیع الاول رو خیلی خوب خدمتتون که عرض بکنم اولا دیگه دوستان میدونن دیگه بخوان صحبت بکنن اون خلاصه میکروفون رو باید باز بکنن همون اون هست که دستش رو بلند میکنه علامت دست ظاهرا تو قسمت شما اون میکروفون همون جاست ظاهرا مالو پنل من فرق میکنه با شما ولی ظاهرا همون جاست اگه دوستان خواستن صحبت بکنن میتونن که در خدمتشون باشیم بحثی هم که داریم انشاءالله بحث محضرتون که عرض بکنم تقریر بحث بدیهی و نظری هست مثلا من برای گراوندم الان میکروفونشو باز کردم برای همه تون باز میکنم فقط اگر خواستید صحبت بکنید شما فعالش کنید وگرنه صدا تو صدا میشه الان همه میکروفونشون فعال آیا گروانی کم صحبت بکن مینم صدا تو بشنویم فقط سریع یکم دوستان وقت نداریم پیدا کردید آی سامقانی شما صحبت کنیم صدات میاد آی گروان میگه صدا نمیاد آی آسمی شما هم باز کن بله شما هم صحبت کن هر کی خواستی صحبتی بکن سلام علیکم
سلام
خوی آی آسمی اینم آی سامقانی
آی من اصلا دیگه بگم آی گروان خب
بفهم
نسخه ویب اومدن اگر توی یک روم نسخه رایانه رو بزنن خب اون بالا قاطی متنا یه علامت میکروفون میادش اونو فعال کنن میتونن صحبت کنن
یعنی تو همون نسخه یعنی تو نسخه وب نمیشه صحبت کرد
تو نسخه وب میشه صحبت کردش ولی چون که اون بالا قاطی متنا گم
آها 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 احسنت فهمیدی گراوند
اسکرین شات شو میخوای داش میفرسته
رفت فکرم رفت که برگرده خیلی خوب حالا تا آقای گراوند اینو درست میکنه ما خدمتتون که عرض بکنم بله شروع کنیم آقای امیر حسین شجاعی میخونی برامون آقا علیکم السلام و رحمت الله سلام علیکم الله بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم علم با هر دو قسمت تصور و
یه لحظه آی شجاعی رازم با آی گروند صدای شما هم اومد یه لحظه حالا یه لحظه قطع کن تا آی شجاعی فقط صحبت بکنه آره احسنت خیلی خوب بفرمایید آی شجاعی
بسم الله الرحمن الرحیم علم با هر دو قسمت تصور و تصدیق به دو بخش تقسیم شده بدیهی یا نظری و نظری بدیهی یا ضروری و نظری ضروری یعنی آن علمی که برای رسیدن به آن علم نیاز به کسب یا اندیشه و فکر نیست یعنی خود به خود و دفعتا حاصل می شود مانند تصور ما از این که کل بزرگتر از جز است اما نظری علمی است که برای رسیدن به آن به کسب و اندیشه نیاز است مانند پیدا کردن روابط بین معادلات جبری در ادامه برای توضیح بیشتر لازم است اسباب توجه را توضیح دهیم. علم ضروری دانشی است که حصول آن جسرات شد.
نه بفرمایید. میشنوم. بفرمایید.
ملاحظه خودم رو نداشتم. علم ضروری دانشی است که حصول آن نیازمند اندیشه و تفکر نیست. بعضی وقتها ما به دلیل توجه نکردن به مسائل ساده به آن مسئله جاهل هستیم هرچند لازم نیست انسان تمام بدیهیات را فرا گرفته باشد و به بعضی از امور جاهل و هرچند لازم نیست انسان به تمام بدیهیات را فرا گرفته باشد، اما این جهل هیچ خدشه‌ای بر بداهت بدیهی وارد نمی کند. اسباب توجه 5 مورد می باشد که هر کدام را نام برده و توضیح می دهیم. مورد اول انتباه است. وجوه این مورد در همه بدیهیات لازم است، زیرا بعضی وقتها یک سری از امور پیش پا افتاده را از یاد می‌بریم و با توجه و انتباه می‌توانیم به آن بدیهی برسیم. به بیان دیگر، تا التفات نباشد اصلاً علم معنا ندارد. اگر التفات و بررسی اتفاق نیفتد، ما علم به بدیهی پیدا نمی‌کنیم. عدم التفات بدیهی را نظری نمی‌کند. یعنی باید خوب التفات کنیم و بعد از آن می‌فهمیم که آن مسئله بدیهی است یا نظری. مورد دوم سلامت ذهن است. کسی که ذهن بیمار دارد و در تمام امور حتی روشنترین آنها هم شک می‌کند، از درک بدیهیات عاجز است. مورد بعدی سلامت حواس است. یعنی انسان با آن حسی که می‌خواهد به آن مسئله علم پیدا کند، اول باید آن حس سالم باشد. مثلا لازم است ما خوب ببینیم تا علم به یک مسئله پیدا کنیم، پس نباید بینایی ضعیفی داشته باشیم. عدم شبهه یکی دیگر از این موارد است. شبهه یعنی ذهن دلیل باطلی را که نتیجه اش با یکی از بدیهیات تناقض دارد ترتیب دهد و از مغالطه‌ای که در آن نهفته است غفلت کند و در نتیجه در آن امر بدیهی شک کند و مردد گردد. فعالیت غیر عقلی آخرین مورد می باشد. این سبب برای حصول بسیاری از بدیهیات ضروری است. یعنی ما برای اینکه به علم برسیم باید یک سری فعالیت در خارج از ذهن انجام بدهیم تا به نتیجه برسیم. این علم در گروه علوم نظری قرار نمی گیرد مگر اینکه نیازمند فکر و عملیات عقلی باشد. از آن تمام شد.
مسئله فکر چی شیخ؟
ذات نظری و ضروری دیگه.
خب نه تا پایان بحث هم نه، بدیهی و نظری یعنی کل بحث بدیهی و نظری، مشکلی نیست. آره تا اینجا هم حالا خوب. کل بحث بدیهی و نظری. ببینید دوستان، یه نکته خیلی مهم توی اون خدمت شما که عرض کنم عنوان پنجم، دیال مظفر حرف جدی زد. شما گاهی یه عملیات غیر فکری دارید 100 سال طول میکشه، مثلا شاید 100 سال هم طول میکشه، آزمایش میکنید، اما چون این غیر فکریه باز هم محصول این عملیات شما نظری نیست، بدیهیه. لذا نظری یا بدیهی بودن به زمان و مکان و هیچ کدوم از اینا ربطی نداره. گاهی به جهت زمانی علم نظری زودتر از علم بدیهی به دست میاد. یه استدلال میکنی، برهان به دستش میاره. او کسی که داره علم بدیهی رو به دست میاره که مثلا جزء تجربیاته، باید چند سال آزمایش کنه. چرا اینطوره؟ چون ملاک بداهت و نظری بودن فکره. دقت دارید؟ ملاک بداهت و نظری بودن فکره، نه زمان، نه آزمایش، نه دیدن، نه شنیدن. اینا خیلی مهمه ها رفقا، اینو حتما دقت داشته باشید. خیلی خوب، دست شما در نکنه شجایی. این میکروفونت هم ببندی که رفقا هم سلامت باشید. دوستان ولی من کامل خواستم از همه رفقا ها سلامت باشید. آی فلا شمایی بعدش.
الو
بفرمایید. آی فلا بفرمایید.
سلام علیکم استاد. گذشتیم که هر کدام از اقسام جهل و سیتا ما رکب چه هستن و چه تفاوت هایی با یک دیگر دارن. در ادامه به بحث ضروری و نظری بودن علم می‌پردازیم. علم که خود به اعتبار ماهیت به حضوری و حصولی تقسیم می‌شد، به اعتبار بداهت به ضروری یا همان بدی و نظری یا همان کسی تقسیم می‌شود. ضروری آن علمی است که در آن انسان نیازی به کسب و نظر و فکر ندارد و به صورت ناگهانی و یه دفعه‌ای و بدون توقف مقصودش میرسد، مثل تصور ما برای مفهوم وجود عدم که بدون نیاز به فکر و گذراندن مراحل پنجگانه آن به مقصود میرسیم، و یا مثل تصدیق ما به این که کل بزرگتر از جزش است. در تمامی مطالب مذکور نکته ای است که بیان آن خالی از لطف نیست، و آن این است که در تصورات و تصدیقات بدیهی با این که نیازی به فکر نیست، اما باید انسان نسبت به آن تصور در ادامه بحث بیشتر به التفات خواهیم انداخت. نظری آن علمی است که در آن انسان برای رسیدن به مقصود خود نیاز به کسب نظر و فکر دارد، مثل تصور ما نسبت به جن و ملک، و مثل تصدیق ما به این
آی فلاح صداتون یکم قطع و وصل میشه. رفقام همینطوری میشتم از صدای فلاحو؟ صداتون قطع شد آی فلاح.
زمین ساکن است یا متحرک و به دور خودش و دور
خودش؟ بفهم آی فلاح، بفهم.
بدیهی علمی که در آن انسان برای رسیدن به مقصود نیاز به عملیات فکری و عقلی ندارد، اما ناچار است که به یکی از اسباب توجه توجه کند. اسباب توجه را میتوان در پنج چیز خلاصه کرد، در پنج امر خلاصه کرد. اول انتباه، و آن سببی است که در تمام بدیهیات وجود دارد. پس اگر انسان نسبت به آن غافل باشد، بر واضح ترین واضحات نیز حقیقت آن مخفی میشود. دوم سلامت ذهن، آن هم سببی است. پس کسی که دیوانه باشد یا مشکل ذهنی داشته باشد، هم گاهی مواقع در ظاهرترین امور بدیهی شک میکند یا حتی نمیفهمد، و فرقی هم ندارد این مشکل ذهنی طبیعی باشد یا بر شخص عارض شده باشد. سوم سلامت حواس، این سبب خاص بدیهیاتی است که متوقف بر حواسند، یعنی حواس پنجگانه. پس آنها که کورند، این به بسیار از منظورات را از دست میدهند. چهارم فقدان شبهه، شبه آن است که ذهن دلیل فاسدی را بسازد و با بدیهیات تناقض داشته باشد، مثل اینکه بعضی ها میگویند دو نقیض از یکدیگر رفع میشوند، پس شبهه نقطه مقابل بدی بودن است. پنجم عملیات غیر عقلی برای رسیدن به سیاری از بدیهیات.
آیه فلاح، اون بحث فکر رو هم نوشتید؟ بحث فکر
نوشتید؟ بحث فکر
بله.
خیلی وارد همون بشیم، فکر رو بخونیم برامون میکنم.
در ادامه میخواییم با مفهوم فکر آشنا شویم و بفهمیم این که فکر چیست. فکر دارای پنج مرحله است. مرحله اول انسان باید با مشکل مواجه شود، و در مرحله دوم باید نوع مشکل را بشناسد. در مرحله سوم حرکت عقل از مشکل به سمت معلومات مخزون میباشد، و مرحله چهارم جستجو و ساختن آن چه مناسبت دارد با مشکل و صلاحیت دارد برای حل مشکل می باشد. مرحله پنجم هم که حرکت سوم عقل است، از معلومات که ذهن آن را ساخته است به مطلوب خود نوعل می شود. سه مرحله آخر را تعریف فکر کنند، اما اگر بخوایم فکر را در یک جمله تعریف کنیم، حرکت عقل بین معلوم و مجهول را فکر می گویند. در قوه حد از دو حرکت سوم و چهارم، یعنی تفحص و
خب آیت الله، یک کمی ما مسئله فکر رو مفصل‌تر می‌خوام شما بیانش کنید. یه لحظه میکروفون تو قطع کن من صحبت کنم. مثلا در مورد مسئله فکر رفقا، ما بیش از این نیاز به صحبت داریم. شما خیلی خوب بود، ولی باز مختصر برگزارش کردید. دقیقا چه اتفاقی اونجا میفته وقتی که ما با مجهولی مواجه میشیم؟ اینو بعد یه مقداری سیرش رو رفقا با دقت بیشتری توضیح بدن برامون. خیلی مهمه، خیلی مهمه که با دقت بیشتری رفقا بتونن سیر رو انشالله توضیح بدن. خیلی خوب آقای سامغانی، رفقا کسی هست که جنبندی هم کرده باشه در مورد اینکه در نظریه آقای مظفر ملاک آخر شد معلوم یا عالم؟ کسی چنین چیز تو تقریرش هست؟ آقا این کس چند چیز تو تغییرش هست؟
سلام
علیکم. بله آقای سامانی میاد بفهم.
استاد حالا یه ملاک حالا نوشتم که دیگه حالا خودم متوجه شدم حالا
بفرمایید بخونید تا به ملاک هم برسید. بفرمایید میخواید همون ملاک رو بخونید اصلا؟ بفرمایید.
از اولش نخونم؟ از میخواید از مراتب فکر بخونم؟
بله از فکر بخونید. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تعریف نظر یا فکر: اجرای عملیات عقلی در معلومات حاضره به خاطر رسیدن به مطلوب، یا در تعریف دیگر حرکت عقل بین معلومات و مجبورات. صدا میاد؟
بله بفرمایید. بله میاد. بفرمایید.
صدا میاد؟ و تحلیل آن این است که انسان وقتی با مشکل مواجه میشه و نوع مشکل را میبینه، عقل انسان به دنبال معلومات مناسب با اون مشکل در معلوماتی که در نظر خودش داره جستجو میکنه تا بتونه به وسیله اون معلومات اون مشکل رو برطرف کنه. منظور از اون مشکل همون مجهوله. پس بنابراین برای عقل به وسیله این تحلیلی که گفتیم پنج مرحله گذشته. مرحله اول مواجهه با اون مشکل بود، دومین مرحله شناخت نوع مشکل بود، سومین مرحله حرکت عقل از مشکل به سمت معلومات حاضر نزد خودش بود، چهارم جستجوی عقل برای یافتن معلومات مناسب با مشکل برای حل آن بود، و پنجم حرکت عقل از مشکل به وسیله معلومات متناسب با مشکل به سمت حل آن مشکل است. سه مرحله آخری که گفتیم مراحل در واقع فکر هستش، و بدیهی در واقع به همون مراحل یک و دو در واقع اکتفا میکنه و دیگه به مراحل بعدی نیاز نداره. بعد توی در بدیهی انسان فقط گفتیم به دو مرحله اول نیاز داره. برخی افراد داره قوه حدس هستن به گونه ای که از دو مرحله اول فکر بی نیاز میشن، منظور مراحل 3 و 4 هستش، و مستقیما زمانی که با مشکل مواجه شدن و نوع آن را فهمیدن به صورت معلوم متناسب با آن را کنارش قرار میدن و به نتیجه میرسن که قوه حد از و قوه حد از بدیهیات است و نیاز به فکر ندارد. ملاک نظری یا بدیهی بودن: برخی قضایا برای برخی افراد نظری است، خب آنها به پنج مرحله ذهن در واقع نیاز دارند، و در مقابل برخی دارای قوه حد هستند، در واقع ملاک نظری یا بدیهی بودن به این شکله که میگیم در مقابل برخی داره قوه حد هستن که آنها را از دو مرحله اول فکر بی نیاز میکنه و مستقیما آنها را به نتیجه میرسونه. پس ملاک نظری یا بدیهی بودن نسبیه، یعنی کسی که داره قوه حد شده به خاطر همین در واقع براش اون چیزی که نه برای یک فرد دیگه نظری بوده بدیهی میشه. مثلا من بار اول که میخواستم نحو شروع کنم مبتدا رو نمیدونستم که در واقع مرفوعه، خب و نیازمند اون پنج مرحله بودم که فکر کنم کار انجام بدم تا این مشکل در واقع مبتدا رو برای خودم حل کنم بدونم که مبتدا یا مرفوع یا نه. بعدن برای من قوه حد به نظر من الاستاد اینطوریه، نظر خودم این که بعدن برای من قوه حد به وجود میاد، یعنی که در واقع اون مراحل 3 و 4 رو دیگه من انجام نمیدم. هر موقع که من برای مثال اسمی رو در واقع در ابتدای جمله میبینم، خب حدس میزنم که این در واقع بایستی چی باشه، این باید مبتدا باشه، مبتدا چیه؟ مرفوعه، بنابراین اون معلوم رو در مقابل اون مشکل قرار میدم و اون رو در واقع برای خودم حل میکنم.
آقای عاصمی یه لحظه اینو دقت کنید دوستان، این مثالی که آقای عاصمی میزنه مثال حدس نیست، این مثال بدیهی شدن نظریه. حالا اگر هم مثلا بگیم از اول نظری بوده، یعنی چی؟ یعنی شما اول کار یه مطلب براتون نظری بوده، بدیهی میشه، بعدن دیگه بعد براتون بدیهی ادامه پیدا میکنه. آقا الان زمین متحرک، اگه به فرض بگیم که این نظری بوده از اول، این به خاطر طول تاریخ و اتفاقاتی که میفته و ما متوجهش میشیم دیگه میشه بدیهی. این بدیهی شدن یعنی چی؟ این نظریه برای ما معلوم میشه. بازم نمیگیم نظری میشه بدیهی، نظری برای ما معلوم میشه. خب وقتی معلوم شد دیگه ما هر بار بهش برسیم همونو میفهمیم، مثلا وجود خدا وقتی که ثابتش کردیم دیگه برای ما معلوم میشه دیگه. مسئله رفقا اینه که در قوه حدس همون لحظه اول، زمانی که هنوز نظری معلوم نشده است، او میاد بدون فکر معلومش میکنه. دقت میکنید آقای سامغانی؟ دقت دارید؟ لذا این مثال شما مال حدس نیست. حدس مثل چیه؟ مثلا تو ریاضیات دیدید یک کسی از این معادله جلوش میذارن، سری میاد منطبق میکنه. اصلا شما خودت میدین راه حل این دو سه خطه، سری میاد منطبقش میکنه بر مجهولش و کارو تمام میکنه. حدس مال اونه نه مال کسی که به این معما چو حل گشت آسان گشت اسمش حدس نیست. این که من این مطلبی برام بعدن روشن میشه و معلوم میشه اسم این حدس نیست. حدس کیه؟ اون زمانی که اصلا در اندل مواجهه اول با اون مشکل من میام این مشکلم و چی حل میکنم؟ بدون فکر میام مسئله رو حل میکنم. خب ولی خوب بود، یعنی شما جنبندی تو این بود که آقای مظفر داره میگه ملاک نسبیه؟
آقا توی متن استاد اینطوری گم که متن آقای مظفر خدام استاد اکو میشه
به خاطر من قطع، به خاطر منه، به خاطر دستگاه منه. الان بفهم
من درست کنم استاد بخواهد توی متن آقای مظفر اینجوری نوشته که ملاک نظری و بدیهی میدونن بودن، اول اومدش حدس رو توضیح داد، بعد گفتش که یک سری افراد هستن خب در واقع قضایی ها براشون نظریه و بایستی روش فکر کنن، ولی در مقابل کسانی هستن که همون قضیه که اون افراد دارن روش فکر میکنن براشون بدیهیه. چرا؟ چون که دارای قوه حدس هستن. خب شاید هم میتونه اینطوری باشه، در واقع برخی از افراد این قوه حدس رو که دارن مواجه با مشکل پیدا میکنن، در واقع یک معلومی رو مطابق با اون قرار میدن. حالا این شاید هم ممکنه خب اشتباه باشه، اگه حدس رو اینجوری حساب بکنیم که فرد مشکل رو پیدا میکنه یه معلومی رو در مقابلش قرار میده تا حل بشه. خب اگه اینطوری حساب بکنیم خب حدس در واقع یقینی نیستش جوابش و خیلی ضعیف میتونه باشه. اما اگه که این حساب بکنیم که فرد مقابل در واقع اول مسئله رو به صورت نظری برای خودش حل کرده و بار دوم داره میاد دوم نگاه بکنه، خب یک مسئله مشابه با اون رو ببینه دیگه به صورت سریع اون معلوم رو در مقابلش قرار میده.
خب حالا سامانی گوش کنید سامانی. نه خب این حدس نیست، حدس همون اولی است که شما میگید معلوم نیست صحیح باشه. نه مضافه میگه صحیح هم هست، اصلا میفهمد از شعبه های الهامه. حالا به هر شکلی که انسان به اون حدسه میرسه، ما کاری و مکانیزم حدس فعلا نداریم، اینو تو صنعات خمس باید مفصل تر بخونیم که حدس چیه، یه دلیلی داره که ما رو اینطوری به نتیجه میرسونه. اینی که شما مثال میزنید که اول ما میریم نظریمون رو معلوم میکنیم بعد که برمیگردیم دیگه برامون معلومه، این قطعا حدس نیست، اینو همه ای انسان ها دارن. این که فقط مال من له قوت الحدس نیست، که همه انسان ها وقتی نظری براشون معلوم می شود دیگه بار دوم که بهش مراجعه میکنن دیگه مسئله ای ندارن. دقت دارید؟ مسئله ندارن. حالا تو بیان شما که تصریح آقای مظفر هم راست میگید، همینه که آقای مظفر با وارد کردن مسئله حدس آمده و مسئله بداهت و نظری بودن رو نسبی کرده و ملاکش رو از روی معلوم دیگه برداشته. درست؟ نمیگم درسته، یعنی میگم این بحث خوبیه، خیلی خوب. حالا ببینیم سایر رفقا اینجا کسی چیزی داره رفقا تو این بحث، تو جنبندی این که ملاک چیه؟ ها؟
یه سوالی
کی بود؟
ببخشید منم
یه لحظه سامغانی بذار اینو بپرسم این رفقا کسی انجام داده یا نه، بعد در خدمتتونم. سایر رفقا، سایر اعزه، سایر حضرات، اعلام، نوبلا، نوجبا، کسی آقا انجام داده این حرکت رو؟ اگه نه هم هست بگید نه، بنویسید نه، ما بفهمیم حداقل. بله و نشو بگید، سکوت علامت هیچی نیست. خب
استاد ببخشید
جانم بفهمید.
استاد ما تو آخر کتاب در واقع تو آخرین بحث گفتیم که هدف اصلی ما از خوندن منطق اینه که در واقع هدف اون علم نظری است، بعد از اون ور میگیم که در واقع حد برای هر کسی با توجه به مواجهه یا علمی که داره با اون مسئله، برای یه نفر ممکنه بدیهی باشه، نه برای شخص دیگه ممکنه کسبی یا نظری باشه. خب اینجوری دقیقا من در واقع با در واقع بستگی به شخص داره برای اینکه بتونه درباره این مسئله به طور کلی نتیجه گیری کنه.
خب بله قبول. بله آقای مظفر میگه همه که قوه حدس ندارن که، بریم حالا سازوکار بدیم برای عموم مردمی که قوه حدس ندارن، برای اونا راه حل منطقی بدیم. درست شد؟ اکثریت هم که قوه حدس مال 1%، مال همه که نیست که. اگه کسی قوه حدس داشت خب خیلی خوب، نوش جونش دیگه، نیاز نداره که این سیر رو بخواد طی بکنه. البته حتی اگر کسی قوه حدس داره، اول ما با الفاظ گفتیم منطق یه حیثش اینه که شما خودت خطا نکنی، یه حیثش اینه که بتونی مطلب رو منتقل کنی. کسی که قوه حدس هم حتی دارد، برای اینکه بخواد مطلب رو آموزش بده یا منتقل کنه، بعد برهانشو بیاره، مثلا باز اونم نیاز به منطق داره. حالا کسی اینو جمع کرده برای من یا نه؟ الان سوال من اینه آقای سامغانی، شما که زحمت کشیدید، الان آقای صابری فرمودن نوچ، دست شما در نکنه. آقای بله شجاعی فرمودن خیر. بله آقای آدابی شما چند مرد حلاجی؟ آقای گراوند متاسفانه، آقای آسمی هم همینطور. دوستان این جزء بحثمون بود، من سوال پرسیدم تو کلاس دیگه، رفتید خونه دوباره تنبل شدید. من سرت کرد این مهمترین مسئله مونه الان. فارسی اینجا دوستان بنویسید، من نمیتونم بخونم، کلماتش قاطی میشه. آیه کیه دوتون نوشته کدوم که بله سوال اینه که آیه مظفر ملاک رو برده روی مسئله بداهت، ببخشید برده روی مسئله معلوم یا برده روی مسئله عالم؟ آیه آسمی میگه گذاشته بودم برای بحث. خیلی نه، قوه حدس فرض اینه که هیچ اشتباهی نمیکنه. این که چرا گفتیم الان کار الانمون نیست. آقای آدابی برای آدابی من این چیزی که نوشتی نمیتونم بخونمش اینجا، چون فارسی اگه کسی بنویسه قاطی میشه. بعد من میکروفوناتو وز کردم، میتونید حرف بزنید. حضرات خیلی خوب، پس هیچ کس کار نکرده اینو جز آقای سامغانی.
استاد ببخشید، استاد
بفرمایید.
استاد به نظر من آقای مظفر بحث رو گذاشته رو شخص عالم، چون با توجه به اون که گفتید
نه آقای گراوند صبر کن ببخشید، من اشکال آیین‌نامه‌ای بهت بکنم. آقای گراوند یه اشکال آیین‌نامه‌ای بهت بکنم الان، فکر بکنی جواب بدی به درد من نمیخوره. آماده بیاری مثل آقای سامغانی که خوند، این به درد من میخوره. الان شاید اصلا شاید درست جواب بدی ها، ولی الان به درد من نمیخوره. آماده باید بیارید سر جلسه. خب تازه هنوز من شهید مطهری ازتون نپرسیدم، شهید مطهریتون چی شد؟ قرار بود اونم بیارید جمع بندی بکنید اینجا بخونیم. اینطوری نمیشه رفقا، اینطوری عقب میفته کارمونا، اینطوری نمیشه. هم عقب میفتیم، هم کارمون عقب میفته، هم من تردید میکنم اون وقت که بعضی چیزا رو بگم یا نگم. اینا رو خلاصه دقت کنید. بعد تازه حالا اینم یه بحث جدایی که بقیه رفقاتون که نیستن هم بعد خبر کنید که ببینیم تکلیفشون چیه. این جلسه ما جز کلاسه، دقت دارید؟ اینو باید حتما ان شاءالله همین امروز آقای سامغانی پیگیری بکنه سایر رفقا رو، دیگه بیچاره رو ما تعیناً کردیمش مبصر کلاس که وضعیتشون چطوره. حتی اگر کسی مشکل اینترنت داره به من بگه، خب من بدونم کیا هستن کیا نیستن، وگرنه خب هیچ دیگه. الان فقط من این صوتو بگذارم، این صوت ارزش حضور غیاب نداره برای کسی ها، همه کسایی که اینجا هستن اینا حاضرن، اینا خلاصه دوچاره تردید نکنید منو. تقریر از کلاس نوشتن که آسونه، او سوال اساسی ها رو باید جواب بدیم. خیلی خوب دوستان ببینید، من یه توضیحی میدم رو این، یه تأملی بکنید، انشاءالله بعدا اینو به اضافه بحث شهید مطهری بعد یه جنبندی بکنیم. ببینید دوستان، من نگفتم آشنایی با منطق نگاه کنید آیا آدابی، من آدرس دادم، گفتم جلد 9 مجموع آثار صفحه 32، نه آشنایی با منطق. اینو که سر کلاس اصلا یادم به سر کلاس بودم اینو آدرس دادم، یعنی حضوری بودیم هنوز. خیلی خوب ببینید دوستان، مرحوم آقای مظفر واقعیت مطلب اینه که واقعا ملاک رو اول برده روی معلوم، یعنی اصل نظری شدن ذاتی یه قضیه رو ایشون قائل بهش که ذاتن یه قضیه نظری میشه یه قضیه بدیهی میشه. حالا هر انسانی مقابله کنه با این، هر موجودی با این مواجهه بکنه. لذا در حرکت اولی و نگاه اول آی مظفر مسئله بداهت و نظری بودن به خود قضیه یا به خود اون تصور برمیگرده. برای همین هم ایشون توی اسباب انتباه توضیحاتی میده و عملیات فکری رو جدا میکنه از عملیات غیر فکری. لذا بعضی قضایا واقعا و ذاتا نیاز به عملیات فکری دارن، بعضی قضایا نیاز به عملیات فکری ندارن. مؤیدش چیه؟ مؤیدش اینه که ایشون بعدن در خدمتون که عرض بکنم صناعات خمس خودش میاد اصلا بدیهیات یقینی رو شروع میکنه 6 تا، میگه این 6 موردن، میشموره اینا رو، معلوم میکنه که اینا چیان. لذا این که ذات یه قضیه میتونه بدیهی باشه یا نظری رو مظفر واقعا در عباراتش هست، لا یزار به بداهت البدیهی که خوندیم، بله قد یکون شی بدیهی ان ولکن یجهله الانسان و هاذا لا یزار به بداهت البدیهی، باعث خراب شدن بداهت بدیهی نمیشه. بعدن تو عملیات فکری و غیر فکری هم همین رو توضیح میده آقای مظفر. بعدن که انشالله به باب معرف هم برسیم آقای مظفر میخواد همین رو بگه و وقتی تصورات نظری رو توضیح میده شبیه به همین رو میگه که انشالله خواهیم رسید. فقط در مسئله حدس آقای مظفر اینجا هم در نهایت میفرماد چی؟ میفرماد اون کسی که قوه حدس دارد از ذاتی این شی داره عبور میکنه. این قضیه ذاتی، این قضیه چیه؟ اینی که نیاز به فکر داره. او به خاطر قوه الهامش عبور میکنه از این دوتا مرحله. بله در نهایت واقعا اینطوری میشه بیان آقای مظفر، کسی که قوه حدس داره براش مطالب، بعضی مطالب بدیهی هن، همین مطالب برای کسی که قوه حدس نداره نظری هن. درسته؟ و اگر ایشون میخواست وفادار بمونه به همون گزاره اصلی خودش نباید این جمله رو آخر میگفت. اما این معناش این نیست که ایشون دیگه کامل قائل به نسبیت شده در مسئله بدیهی و نظری، نه. حتی ایشون اونجایی که داره میگه من له قوت الحدس، داره میگه تو همین چیزایی هستن که نظریان، تو این قضایایی که ذاتن یه طورین که نظریان، در همینها من له قوت الحدس دیگه نیاز به فکر نداره. بله ای کاش آقای مظفر اینو دیگه اگر هم می آورد اون جمله آخر رو نمی آورد که قد یکون و شی بدیهی ان اند شخص نظری ان اند شخص آخر. دقیق میکنید؟ یعنی میگفت بله حالا این فرد از قضیه نظری براش بدیهی می شود، نه اینکه یک بدیهی برای این بدیهی است، برای کسی دیگه نظری است. نه، یه ذات قضیه داریم که نظری است، برای این فرد حالا شد بدیهی. به خاطر چی؟ به خاطر یه اتفاقی که اصلا یه حیث ماورایی هم توش داره. شما میفهمید از شعبات الهامه. حالا بعد ببینیم اگر از شعبات الهام باشه اصلا توی حوزه علم حضوری قرار میگیری یا حصولی روی حرف دیگه است. لذا دوستان پله اول بحث های مظفر رو نباید دست بدیم. اونم اینه که واقعا ایشون داره در خود شیء بحث میکنه. مؤیدش عرض کردم بحث صناعات خمس که ایشون سری قضایا رو میاره میگه اینا ذاتن بدیهیان، تمام شد. تمام شد. و اینجا هم که بحث میکنه با اسباب توجه توضیح میده که بعضی چیزا هستن که ولو همه اسباب توجه هم باز داشته باشیم نیاز به فکر دارن. بعد اونجایی هم که میخواد مسئله رو بیاره روی انسان و به قول آقای سامغانی نسبیش کنه، نمیاره رو همه انسانها و همه حالات انسان، بلکه میاره رو فقط قوه حدس. دقت کردید؟ فقط قوه حدس، بیش از اینو دیگه نمیاره. نمیگه نه حالا کسانی که قبلا نظری بوده براشون زیاد کار کردن شده بدیهی، مثالی که آیه سامغانی میزد، نه اینو نمیگه بدیهیشون. تنها استثنایی که ایشون از این قضیه میکنه و توضیح استثنایی که میدهد چیه؟ فقط و فقط قوه حدس. لذا ایشون در خارج از بحث قوه حدس که یک ادراک غیر عادی برای انسان، واقعا ذات شی رو یا نیازمنده به فکر یا عدم نیازمنده به فکر میدونه، این بدیهی و نظری میبره روی خود معلوم مرحوم آقای مظفر. من اینطوری میفهمم. حالا باز شما عبارت و ابعادش رو ببینید، اول باب معرفم بعد همین سوال دوباره تکرار کنیم، اول صناعات خمسه بعد سوال دوباره تکرار کنیم ان شاء الله که ببینیم چطور میشه. خیلی خوب. آقای سام غنی دوستان، پس این من ازتون میخواستم، ننوشتید برام اینو، من الان دستتون خلاصه. ببینید دوستان، وقتی میگم چیزی رو بنویسید، اصلا معناش این نیست که شما چیز درستی بنویسید، نه، آن چیزی که توی جنبندی هاتون بهش رسیدید، تمام شد. آن چیزی که تو جنبندی ها بهش رسیدید، اون مطلب میشه مطلب درست. خیلی خوب، یعنی درست به معنی اینکه اونو میتونید بنویسید توی تقریرتون. حالا بعدا بحث میکنیم که این چقدر درسته یا غلطه یا فلانه، اون یه حرف دیگری. خیلی خوب، من دیگه بله یه 5-6 دقیقه وقت داریم.
درست
بفرمایید.
استاد، یه مطلبی رو حالا از پارسال دارم نوشتم، صدا میاد استاد؟ خدمت هستم. یه مطلبی رو از پارسال دارم حالا نوشتم، ببینید چطوریه. اینکه حدسیات رو خب من قبلا نوشتم اینطوری: قضایایی که صرف تصور طرفین برای حکم کردن کفایت نمی کند و ما احتیاج به قوه حدس داریم. برخی حدس رو حالا فکر سریع و برخی هم در اجرا در واقع از الهام غیبی می دونن. حالا مثالی که ما پارسال زده بودیم اینطوری بود، گفته شده که ذهن انسان با ملاحظه تغییر محل ما و خورشید و دوری و نزدیکی اونها متناسب با قسمت روشن ما و نیز پس از ملاحظه خطوب به وسیله حد متوجه شده که نور ما از خورشید است. خب این یعنی این مثالی که حالا پارسال،
نه نه این حدس نیست، نه این حدس نیست، این حدسی که آقای مظفر می‌فرماد نیست. دوستان ببینید، این میدونید چیه؟ این یه فرضیه است که بعدا بعد اثبات بشه. حدس مطلب دیگری، حدس شما رو به یقین میرسونه. اینجا بله، شما ببینید اینجا یا دارید استنباط میکنید چون نور میاد. خب الان خدمت شما که عرض بکنم، خورشید مثلا تاریک شد، چی بین ما و خورشید میتونست فاصله بشه؟ مثلا ماهه. داریم استدلال میکنیم، گاهی نه استدلالمون کافی نیست، یه سری ابعادش رو میفهمیم، حدس میزنیم که این چی باشه؟ ماه باشه. این حدس فقط فرضیه است، در حد ظنه، اصلا یقین آور نیست. اون حدسی که آقای مظفر میفرماد، کلا مطلب دیگریه. دقت دارید؟ این حدس آقای مظفر منطبق میکنه بر واقعیت، مطلب رو منطبق بر واقعیت میکنه. آیا آدابی فرمودن آیا اهل بیت فکر میکنن یا نه؟ اهل بیت به مشکات علم الهی به صورت مستقیم وصلن، اراده کنن به دست میارن. حالا بعد ببینیم که اراده میکنن اونجا یا نه. ولی سوال خوبیه، ولی سوال امام شناسی، ربطی به منطق نداره. خیلی خوب، هیچ وقت اونا اینو میدونیم که هیچ هرگز اشتباه نمیکنن، هرگز، در این حدمون حد و یقین داریم. و اگر اراده بکنن هیچ مجهولی براشون باقی نمیمونه. اذا شاءوا علم. خب پس آقای سامغانی، این مثالی که باز شما میزنید باز هم این حدس نیست. این حدس مشترک لفظیه. مثلا میگی من حدس میزنم که فلانی الان پشت در باشه، این حدس نیست، این گمانه، این ظنه. حدس آقای مظفر یعنی میگم، عرض میکنم بعد تو سنوات خمسه برسیم، یعنی ما علم به علت پیدا میکنیم، تمام میشه مسئله، تمام میشه. خیلی خوب بریم آقا. خب دیگه وقت نداریم برای امروز، 9:53 دقیقه شد. رفقای عزیز، برای جلسه بعد تقریرخانیمون حتماً و حتماً عبارتهای متحری رو میبینید. ببینید جلسه بعد تقریرخانیمون دو تا دستور کار داره: یک بحث مباحث الالفاظ که این 4 تا قسم وجود الحاجت و الى مباحث الالفاظ، کل این بحث، کل بحث الحاجت و الى مباحث الالفاظ، و بحث نظر شهید مطهری در مورد ملاک بداهت تصوری. این دوتا رو ازتون میخوام برای جلسه بعد. این یک. دو، آقای سامغانی اسامی حاضران امروز رو بر من بفرسته. و سوم، حالا یه نفرم باید سامغانی کمک کنه توی قضیه، خدمت شما که عرض کنم، نه تو حدس دیگه اشتباه وجود نداره، انشالله تو سنوات خمس میرسیم بشه. شاید کسی اصلا مناقشه کنه که بابا کی گفته حدس داریم، یه حرف دیگه است. بله آقای آدابی، همین جلد 9 صفحه 32، الان متنشم براتون میفرستم که هیچ کالری دیگه شما مصرف هیچ کدومتون نکنید و اذیت نشید. خیلی خوب. محضرتون که عرض کنم، بله آقای محمد کرمی هم الان تشریف آورد، خود دیگه ما حلوا رو تقسیم کردیم و شام هم خوردیم و روزش هم خوندیم آقای کرمی. خیلی خوب، پس رفقا انشالله برای هفته بعد مباحث الفاظ، اون چهارتا بحث الهاجت و الی مباحث الفاظ رو میخوام و مسئله شهید مطهری که الان متنشو براتون میفرستم. این دوتا آقای سامغانی هم زحمت میکشه اسامی حاضران امروز رو برای من میفرسته. آقای سامغانی با کمک آقای رفقان با بقیه رفقای صحبت کنم که دلیل نیومدنشون من بفهمم. اگه مشکل اینترنتی دارن چیزی به یه بحثه، اگه اطلاع ندارن توی این گروه ایتای وقت نیستن بدونیم و خلاصه حقشون خلاصه ضایع نشه. حالا میتونه آقای کرمی هم اینجا کمک بکنه با آقای سامغانی. من تا امشب اگه بتونید یه گزارشی بهم بدید در مورد وضعیت بقیه رفقا هم ممنون میشم. ان شاء الله خدا بهتون توفیق بده. من جلسه رو هم ضبط کردم براتون، ان شاء الله تو گروه هم میفرستم این متن شهید مطهری رو هم براتون ان شاء الله در گروه همین الان فوروارد میکنم و میفرستم. خیلی خوب، ان شاء الله سلامت باشید رفقا و دعامون هم بفرمایید. ان شاء الله هفته آینده شنبه جلسه بعدی تقریر خانم ان شاء الله خواهد بود. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.